بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليك وعلى في كل ساعة وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده حیران کن، با من مکن آنچه من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیبد آن کن.
به نام ملک عدل. سلام. نه هرچه جانورند آدمیتی دارند، بس آدمی که در آفاق نقش دیوارند، سیاه سیم زرندوده چون به بوته برند، خلاف آن به درآید که خلق پندارند. هزار جان گرامی فدا اهل نظر، که مال و منصب دنیا به هیچ نشمارند. طمع مدار ز دنیا سر هوا و هوس، که پر شود مگرش خاک بر سرم بارد. به جان زنده دلان سعدیا، که ملک وجود نیرزد آن که وجودی ز خود بیازارد. بحث خوبیه در مورد ستم یا ظلم، که طیف زیادی رو هم میتونه در بر بگیره، از ظلم و ستمی که انسان بر خودش میکنه تا بر دیگران. یکی از مهمترین کلیدواژه‌ها مفاهیمیه که در متن دین هست، که پس از نام خدا دیگه فکر کنم مهمترین مطلب حق الناسه، مقدمه حتی بر حق الله. خداوند از سر بخشندگیش از حق الله میگذره، تا به اونجا که حضرت محمد صلوات الله علیه میفرماید الملک قام بالکفر ولا یقام بالظلم. یه مملکتی که همه کافرن، خدا باشون کاری نداره، ولی مملکتی که ظالم باشه، مملکتی که ظلم درش باشه، خدا خیلی باشون کار داره. خب مگر پیشتر از حضرت موسی فراعنه دیگه نبودن؟ مگه آلوده به شک نبود دینشون؟ مگه دچار فساد نبود حتی در دربارشون؟
چرا؟
اما در کتاب مقدس خداوند به حضرت موسی فرماید برو که صدای دادخواهی این قوم بنی اسرائیل تا عرش اومد. بعد با همین فرعون متفرعن که مدعی خدایی هم هست چگونه میفرماید به موسی با او صحبت کن؟ با نرمی، به حساب ظلمشه که خداوند حضرت موسی رو برای بنی اسرائیل میفرسته. ما همه در مورد اهمیت حق ناس میدونیم، حق همسایگان، حقوق دیگران، حقوق حیوانات، حقوق نباتات، گیاهان، حقوق شهروندی هم که هست. چرا این دانش ما به عمل در نمیاد؟ این هم میتونه یکی از مصادیق ظلم باشه. یا چرا حرف من باید با عملم اینقدر فاصله داشته باشه؟ چرا آرمان و شعار ما با واقعیت زندگی ما باید این درد و مغاک بینش باشه؟ چرا ما قوانین رو رعایت نمی کنیم؟ مثلا در راهنمای رانندگی دیگه محشره، در سیستم اقتصادی هم که خب میدونید همه چی میشه که من کارمند یه نفر ارباب روزی که میاد حالا حالش زده بده، یه حرفی میزنه من خوشم نمیاد، کاری که 2 دقیقه میتونم حلش کنم یه هفته میدونمش، چی میشه که من وظیفه‌مو انجام نمیدم؟ چی میشه که سیستم اداری میگونه میشه که اگر پیگیری نکنی بایگانی میشه، اصلا بالا سر کارت باشه؟ اینجوری نیست که تو نامه نگاری کنی، مکاتبه کنی و کارت رسیدگی بشه، که وظیفه سیستم اداری همینه. مشکل قوانینه. خب بخشش میام راست غیبت و آبروریزی و دل شکستن چی؟ ها خب یکیش که اشد من از زنا، جامعه‌ای که در فساد به سر میبره وضعش بهتر از جامعه‌ای که غیبت میکنه؟ یه نفر که در فساد به سر میبره وضعش بهتر از آدمی که غیبت میکنه؟ بردن آبروی یک مؤمن 70 برابر تخریب کعبه گناه داره. یه نفر آبروی یک مؤمن رو ببره 70 برابر ابرهه گناه کرد. دل شکستن هم که دیگه خدا در دلهای شکست است. و حدیثی از امام حسین دیگه، بترس از کسی که کسی رو جز خدا نداره. ما معمولا از این آدم ها نمیترسیم، از اون آدم که خیلی آدم دارن میترسیم. نه چی شده که در همه جا خاصه در فضای مجازی اینا هم حسابه ها؟ این که آبروی کسی در خطر نیست؟ مطمئنید از اون مطلب آبروی کسی نمیریزه؟ همه در مورد حق و ناس میدونیم، اما باید یه فکری بکنیم با این فاصله، فاصله بین حرف و عمل. چرا که فاصله اگه بهش رسیدگی نشه میشه گسست، گسست اگر نادیده گرفته بشه ممکنه بشه گسل، و روی گسل زلزله میاد. منظورم زلزله های فرهنگی و اخلاقیه. خدا نکنه بیاد پس لحظه‌اش اینه. خداوند به همه اون رحم کنه. خدا حافظ.
قرار بندگی را شنیدیم. طاعت و عبادت قبول، التماس دعا، به امان خدا.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی، زن و جفت نداری، تو خورا خفت نداری احد بی زن و جفتی ملک کام روایی بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نبود این خلق تو بودی نبود خلق تو باشی نه به جامی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگوشی نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمت دوستان ما همکاران ما هستیم برنامه انعکاس میخواییم تقدیم حضورتان بکنیم
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را مثل هر روز تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل هر روز در ابتدای برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز تقدیمتان خواهیم کرد. واکنش‌ها به حضور افراد مسلح غیر مسئول در ولایت‌های مختلف افغانستان. و چالش‌های اداری استاندارد در افغانستان. باشندگان فاریاب در مخالفت با والی تازه از 4 روز به این سو در برابر مقام این ولایت چادر اعتراض برپا کردن و به داود لغمانی اجازه نمیتن تا کارش در این ولایت آغاز بکنم. شماری از معترضان و هواداران حزب جنبش اسلامی افغانستان در ولایت فاریاب اکنون تفنگ به دست گرفتن و میگن که هرگز به والی جدید اجازه ورود به ساختمان ولایت نمیتن. منابع خبری از محل میگن که معترضان از 4 روز به ایسو در اعتراض به معرفی محمد داود لغمانی به عنوان والی جدید صدا بلند کردن و میگن که والی جدید باید باشنده ولایت فاریاب باشه. این شمار از باشندگان فاریاب میگن که اگر دولت به خواست اونا توجه نکنه احتمال برخورد مسلحانه بر سر آغاز به کار والی جدید فاریاب زیاد هست. شفیقه سخایولچی نماینده مردم ولایت فاریاب در صحن علنی مجلس به حضور والی جدید در این ولایت واکنش نشان داد و گفت
جناب رئیس شما خود در جریان هستین که از روز سوم عید به این سو مردم ولایت فاریاب به تظاهرات و حرکت های مدنی دست زدن به خاطر از این که والی که در اونجا در ولایت فاریاب گماشته شده با محیط اراضی و با مردم بلدیت نداره، در چنین وضعیت شکنند و بحرانی و در حالت حساس تاریخی و سرنوشت ساز که مردم ولایت فاریاب داره با تمام ولسوالیه هایش در آتش جنگ می سوزه، ناامنی ها بیداد می کنه، اما این شخصی که در اونجا گماشته شده از هیچ چیز از هیچ نقطه ولایت فاریاب بلدیت نداره، بنابراین نمیتونه که مؤثر و مومد واقع شوه. تظاهرات و حرکت های مدنی که مطابق ماده 36 قانون اساسی حق هر شهروند است که بدون حمل سلام میتونن که اونا از حق و حقوقشان حمایت بکنن، دفاع بکنن. اما ما به این رابطه نمیتونیم بگیم که خدای نخواسته مردم فاریاب تعصب دارن، تبعیض دارن. افغانستان خانه مشترک همه شهروندان افغانستان است و همه اقوام ساکن در کشور از حق و حقوق مساوی برخوردارند و هر کس میتونه که در هر جایی به صفت والی، قمندان امنیت و یا رئیس امنیت و سایر بسها مقرر شوند و اشغال وظیفه بکنند. اما در چنین وضعیت نمیتونه این شخصی که در اونجا بره به خواستهای مردم و به وضعیت ناامنی و چالش‌های موجود جوابگو باشه. بنابراین از رئیس جمهور و ارگنشینان تقاضا میکنم که در این رابطه تجدید نظر صورت بگیره و کسی که مؤثر واقع شود در اونجا نظر به خواست مردم ولایت فاریاب یک شخص دیگر روان بکنه تا باشه که جوابگو به مردم و به وضعیت ناامنی که در چنین وضعیت ما قرار داریم جوابگو باشه. تشکر.
در همین حال میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست مجلس نمایندگان گفت که سیاسیون و جریان‌های سیاسی نباید با استفاده از اعمال سلیقه‌های شخصی مردم را متفرق بکنند. او بیان کرد که والیان صلاحیت کافی اداری و مالی در دست ندارند و تنها صلاحیت‌هایی را اعمال می‌کنند که حکومت به آنها تفویض کرده. رئیس مجلس نمایندگان گفت که در پیوند با موضوع فاریاب با بزرگان این ولایت و شورای امنیت ملی گفتگو کرده و به زودی این جنجال ختم خواهد شد. ارتباط ما با همکار ما محمد کاظم حیدری برقرار هست در شمال افغانستان. جناب آقای حیدری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما را در ارتباط با جنجال هایی که روزها در فاریاب وجود داره بشنویم.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند و همکاران عزیز ما در برنامه انعطاف. همونطور که عزیزان در جریان هستن، از مدت بدین تو در سر انتصاب والی جدید ولایت فاریاب که از سوی حکومت مرکزی افغانستان مقرر شده و تعیین گردیده، اختلافات بروزتر در بین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در رهبری مارشال عبدالرشید دوستم و هواخواهانش با حکومت مرکزی. حزب جنبش مدعی است که بر اساس توافقنامه سیاسی که صورت گرفته بود بعد از انتخابات ریاست جمهوری میان طرفین سیاسی به اصطلاح و توافقنامه قرار بر این بود که برخی از ولایات از جمله ولایت فاریاب در تعیین استاندارهایش باید مشوره صورت بگیره و رضایت حزب جنبش ملی اسلامی و تیم دکتر عبدالله که در حقیقت رهبری میکرد حزب اپوزیسیون در انتخابات باید در توافق از اینا صورت بگیره و رضایت مردم ولایت فاریاب را داشته باشه. اما اخیرا حکومت مرکزی افغانستان والی جدید را که فرستاده برای ولایت فاریاب مورد نظر فاریابی ها نیست و به می دلیل تظاهرات و راهپیمایی های را از نزدیک به یک ماه به این طرف است که راندگی کردن و مخالفت کردن با تصمیم رئیس جمهور اسلامی افغانستان. و همونطور که عزیزان در جریان هستن، دو روز قبل بود که والی جدید آقای محمد داود لغمانی از طرف حکومت مرکزی در یکی از پایگاه های نظامی در ولایت فاریاب به عنوان استاندار ولایت فاریاب معرفی شد که در اونجا تعدادی از نظامیان حضور داشتند. اما از سوی مردم و همچنان هواخواهان حزب جنبش ملی اسلامی و در رأس آقای دوستم پذیرفتن نشد و همچنان مردم به تظاهراتشان و اعتراضاتشان ادامه دادن و دیروز چند نهاد حکومتی را یا ادارات دولتی را دروازه هایشان بستن و هشدار دادن که اگر حکومت همچنان اصرار دوباره به مقرری آقای لغمانی به صفت والی فریاد تایر ادارات دولتی را هم خواهند بست. اعتراضات کماکان ادامه داره، هرچند که رایزنی هایم بین طرفین صورت گرفته اما تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده و یا برخی از کارشناسان امور بری باور هستند که از یک طرف مسائل ناامنی ها و تهدیداتی که از طرف مخالفین مسئله دولت وجود داره و از طرف دیگر بروز اختلافات سیاسی و عمیق‌تر شدن اختلافات دیدگاه و نظرات بین حکومتگران و شرکای حکومت در افغانستان میتونه زمینه یک بحران جدید و شدیدتری را با وجود بیاره. حداقل ولایت مثل فاریاب را که در شمال افغانستان از اهمیت و جایگاه خاص برخوردار است با خطرات جدی مواجه بسازه.
بله.
و شورای ولایتی ولایت فاریاب هم تماس با اعضای برخی از اعضای شورا داشته، اونا هم نگران وضعیت هستن و نگران وضعی هستن که مخالفین مسئله دولت از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده نکنن و حملاتشان به بالای پایگاه های نظامی یا در اقدامات را برای سقوط دادن ولسوالی ها که با خطرات جدی مواجه هستن انجام ندن. بنابراین هم از یک طرف ترس و واهمه وجود داره به تشدید حملات مخالفین و از طرف هم اختلافات سیاسی که بروز کرده مردم را به چالش بزرگ مواجه ساخته و حتی میتونه این مسئله به لحاظ اقتصادی مردم را با صدمات زیاد مواجه بسازه.
بله.
چون در ولایت فاریاب پس از اینکه تظاهرات به وقوع پیوسته و اعتراضات همچنان ادامه داره، بسیاری از کسب‌وکاران و تاجران مراکز تجاریشان و دکان‌ها و مغازه‌هایشان را از ترس اینکه مبادا کدام اتفاق بیفته تعطیل کردن و مشکلات امنیتی و شدت در ولایت مردم را تهدید می‌کنند.
بله. آقای حیدری عزیز، بفرمایید که به جز آقای مارشال دوستم و حزب جنبش، فرد یا گروه های دیگه هم مخالفت کردن با حضور آقای لغمانی در فاریاب؟
همین سوال، ما خودم از نماینده شورای ولایتی که دو روز قبل با یک مصاحبه داشتم و همچنان کسی که رهبری میکرد تظاهرات را صحبت کردم که غیر از اینکه حالا هواخواهان جنبش ملی اسلامی است، اونها مدعی بودن که در ولایت فاریاب اکثریت مطلق امینها هستند و همگی مردم فاریاب بدون استثناء از آنچه که آقای دوستم بخواه حمایت و پشتیبانی میکنند. و هرچند که این سوال هم بایشان پرسیدم که در زمانی که آقای نقیب الله فایق که از خود ولایت فاریاب بود و از افراد نزدیک به مارشال دوستم بود و چند سال در ولایت فاریاب به صفت والی تعیین شد، اما همکنون هم آقای دوستون از آقای فایق با گفته برخی از نشریات و رسانه ها و گفته هایی که نشر شده دل خوش نداره و آزرده خاطر هست.
بله.
و خاطری که آقای فایق متهم بود از طرف هواخواهان جنبش ملی اسلامی بر طرفداری از حکومت و فرمانبری از حکومت، تایی که از حزب خاص فرمان ببره و خواسته های حزبی را در وظایف خودش دخیل بسازه.
بله.
به این خاطر مورد بی‌مهری قرار گرفته بود نظر به گفته برخی از کارشناسان امور. اما به هر حال اختلافات و مخالفت های اگر وجود داره فعلا که نشان داده میشه که یک دست هست و گروه های دیگه یا افراد دیگه هم که اگر هستن یا افشار دیگه اونا هم از این امر تبعیت میکنن.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای حیدری، از شما و شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما، موفق باشید.
گفتگوی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در شمال افغانستان در ارتباط با ناآرامی هایی که این روزها در ولایت فاریاب وجود داره. اما از چند روز پیش تا کنون ویدیویی در صفحه اجتماعی دست به دست میشه که نشان میده شماری از افراد مسلح غیر دولتی کوچی هایی را که با کاروان رمه های حیواناتشان داخل ولایت پنشیر شده بودن را به بیرون میکنن، اینا را به اونا هشدار میدن که فوراً این ولایت را ترک بکنن یا ای که به زور اسلحه بیرون رانده میشن. در ویدیویی که منتشر شده شخصی به نام عبدالحمید خراسانی که متهم به داشتن اسلحه غیر قانونی است و رهبری گروه مسلح را در این ولایت به عهده داره دیده میشه که با اسلحه‌ای که در دست داره در حال بیرون کردن کوچی‌ها با رمه‌های گوسفندانشان از پنجشیر است و میگه که ما به هیچ وجه کوچی‌هایی را که دعوای مالکیت دارن و پنجشیر را نمی‌تیم، چون کوچی‌ها در تلاش ناامنسازی پنجشیر هستند که آرام‌ترین و امن‌ترین ولایت در افغانستان است. پس از انتشار این ویدیو، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که زادگاه اصلیش هم پنجشیر هست در واکنش به این اتفاق هشدار داد کسانی که دست به اخراج کوچی ها بزنن دستگیر خواهند شد. آقای صالح در حالی که ویدیوی اخراج کوچی ها را از پنجشیر جعلی خوانده نوشت، نگران نباشین او باشان رهگیر با پنجه قانون سپرده میشن. صدها سال از مردم پنجشیر با کوچی ها روابط نیک و مراوده اقتصادی دارند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در حالی که از متوقف نکردن هیچ کدام از کاروان کوچی ها در پنجشیر خبر داد، در مورد کسانی که جلو اونا رو میگیرن گفت با فرمانده امنیتی پنجشیر دستور دادم که هرچه سریعتر علیه افراد اقدام قانونی بکنه. عبدالحمید خراسانی کسی که متهم به اخراج کوچی از پنجشیر است پس از سخنان آقای صالح بار دیگه واکنش نشان داد و بر سخنان قبلی خودش مبنی بر راه ندادن کوچی ها با پنجشیر تأکید کرد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی. جناب مختاری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
ما هم خدمت جناب شما، همکاران گرامیتان و شنوندگان برنامه خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. من خبرهایی رو خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه که هم تنش‌هایی را در فاریاب داریم که مردم اجازه نمیتن و حزب جنبش ملی اسلامی اجازه نمیته که داود لغمانی به حیث والی ولایت کار خودش رو شروع بکنه. در پنجشیر هم شخصی به نام عبدالحمید خراسانی اسلحه به دست گرفته و کوچی ها را راه نمیده و داخل پنجشیر با این نگاه که اینا ایجاد ناامنی خواهند کرد. در گذشته هم اتفاقات اینچنین رو ما در جای جای افغانستان خیلی داشتیم که افراد غیر مسلح اسلحه به دست گرفتن، حالا یا به طرفداری از دولت وارد عمل میشن یا در مخالفت با دولت وارد عمل میشن و تنش ها و ناامنی هایی را در نقاط مختلف افغانستان ایجاد میکنن. بفرمایید جناب مختاری که علت چی هست و چه تبعاتی میتونه برای افغانستان داشته باشه؟
خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، خب متاسفانه از گوشه و کنار آهنگ نامیمونی مخالفت ها، نزاع ها، کشمکش ها، استقلال طلبی ها بلند. خب این میتونه عوامل مختلفی داشته باشه.
بله.
یک مرتبه ما صاف میایم روی یک هنجار محلی یا اجتماعی یا سیاسی متمرکز میشیم، یک وقت نه عوامل رو بررسی میکنیم.
بله.
در اینجا میتونه عوامل مختلفی تاثیرگذار بوده باشه. یک عامل بحث خود دولت هست. دولت در حقیقت یک دولت ائتلافی است.
بله.
بر اساس یک موافقتنامه ای دولت شکل گرفته، مانند حکومت وحدت ملی سابق. بر اساس او موافقتنامه یک سری معاهداتی در نظر گرفته شده که دولت باید تمکین بکنه و دولت باید مطابق او معاهدات پیش می رفت. در بعضی از موارد متاسفانه تکروی های از آدرس حکومت و دولت ما شاهد بودیم که خود این سبب هنجارشکنی در نقاط مختلف افغانستان شده. نمونه بارزش بحث فاریابه که در اونجا والی مستقر بود، خب والی جدید بدون هماهنگی با طرف هایی که باید هماهنگی می شده مقرر شده، در حالی که بر اساس موافقتنامه باید ای همراه شخصیت‌های برجسته منطقه‌ای و همینطور شورای عالی مصالحه، رئیس شورای عالی مصالحه و همینطور رهبران سیاسی باید در ای امور مشوره صورت می‌گرفت و با موافقت همه طرف‌های زیرب این کار صورت می‌گرفت، در حالی که ای کار انجام نشد. و همینطور بعضی از عزل و نصب هایی که در بعضی از وزارتخانه ها صورت گرفته، بعضی از وزیرها بدون مشوره با اینکه رأی اعتماد مجلس را داشته، خب از کار برکنار شده و افراد خاصی از طیف خاص، از قوم خاص، از گرایش خاص به صورت سرپرست در اونجا مقرر شده. اینها خودشان سبب شده که برخی از توده های قومی و همینطور جناحی و سیاسی به این باور برسه که حکومت یک طرفه عمل میکنه و این امر سبب شده که چالش هایی به وجود بیاید.
بله.
از طرفی هم بحث جنجال هایی است که با طالبان داریم و مذاکرات است که در حال انجام هست و این سبب یک خلأ شده، خلأی منطقه‌ای محلی امنیتی در گوشه و کنار کشور، به گونه ای که حکومت تسلطش از بعضی از نقاط متاسفانه از دست رفته و این امر سبب شده که برخی از عناصر، افراد، اشخاص برای تامین امنیت منطقه خودشان اینا خودشان دست به کار بشوند، که نمونه بارزش ما در مناطق مرکزی بهسود و داستان آقای علیپور و امثال اینها میتونیم شاهد باشیم.
بله.
و همینطور بعضی از مقاومت های شماره 1 و 2 و 3 که در نقاط مختلف به وجود آمده، همه اینها این ذهنیت را متاسفانه ایجاد کرده که دولت مرکزی توان اداره کامل را در ارتباط با مسائل امنیتی کشور نداره، لذا هر کس سعی میکنه به نحو خودسر اقدام بکنه یا به خاطر مصالح منطقه خودشان یا همو قوم و مردم خودشان اقدامات مستقلانه انجام بده. کاری که در پنجشیر هم صورت گرفته میتونه در این راستا قابل ارزیابی باشه. این البته یک عامل هست. یک عامل دیگه هم اینه که با توجه به تلاش هایی که در راستای مذاکرات صلح هم انجام میگیره، یک سلسله امیدواره ها و روزنه هایی هم که فراهم ساخته، بعضی از افراد و عناصر و گروه هایی که اینها منافعشان در جنگ و نزاع و ناامنی و ادامه خونریزی هست، اینا سعی میکنه با ایجاد تنش و چالش در نقاط مختلف افغانستان سعی میکنن که به نحوی این ذهنیت را خلق بکنن که ما به سمت صلح نرویم، یعنی صلح صورت نگیره یا این صلح شکننده است. به نحوی اینها میخوان که وضعیت آب را گلالودتر بکنه و مذاکرات به تعویق بیفته، به نحوی دولت طالبان را متهم بسازه به آتش افروزی و همینطور طالبان دولت را متهم بکنه به نزاع و آتش افروزی. به این شکل همین روند کند بشه و بالاخره به تعطیلی گرائیده بشه. اینها عواملی است که متاسفانه در کشور ما ساری و جاری است. به همین خاطر از خلأهای فراهم شده افراد و عناصر استفاده میکنه که بعضی از اینها سررشتهشان و سرچشمهشان به بیرون مرزها وجود داره.
بله. جناب مختاری، اکثر چالش های اینطوری که در داخل افغانستان ایجاد میشه با این نگاه و با این استدلال هست که منفعت قوم ما و منفعت منطقه ما اقتضا میکنه که ما اسلحه به دست بگیریم، حالا یا امنیت ما رو تامین بکنیم یا والی را راه ندیم یا هر بحث دیگه‌ای که در نقاط مختلف افغانستان وجود داره. با همه چالش هایی که در داخل افغانستان هست، خلأ قدرت مرکزی و مشکلاتی که شما اشاره کردین، با همه اینها سوال اینه که آیا واقعاً منفعت طولانی مدت او قوم و او منطقه را چنین اقداماتی میتونه تامین بکنه؟
هرگز چنین نیست. طبیعی است که ای به سمت آنارشیزم، پراکندگی نظام و بالاخره وخیمتر شدن اوضاع پیش میره. خود طبعا این کار هیچ وقت به صلاح نیست، ولی گاهی وقتا متاسفانه ضعف مدیریتی نظام هم سبب میشه که یک چنین مسائلی به وجود بیایه. اگر واقعا به نحوی عدالت اداری فراهم باشه، عدالت سیاسی در کشور فراهم باشه، حکومت با قاطعیت یک استراتژی اساسی امنیتی را روی دست داشته باشه، نیروهای امنیتی از پلیس و اردو و امنیت همه اینها واقعا یک استقلال تصمیم در مسائل امنیتی داشته باشه،
بله،
هرگز یک چنین چالش های فراهم نمیشه. متاسفانه ما در سطح رهبری یک مقدار مشکل داره و همین وقتا شما حتما در جریان هستن، رسانه ها در جریان هست که شورای عالی دولت داره فراهم میشه. این معنیش اینه که بالاخره پس این دولت ضعف هایی داره که تصمیم گرفته شده که شورا، گرچه این جزئی همون معاهدات موافقت نامه دو تیم بود که به این حکومت این دولت رو به وجود آورد، شورای عالی دولت، خب بالاخره تصمیم ها به صورت جزیره ای گرفته میشه، این خودش همه شرایط را فراهم میاره. ما مثلا شورای عالی مصالحه داریم، در مقابلش باز وزارت صلح داریم، ما خب دولت و حکومت داریم، حالا شورای عالی دولت فراهم شده. خب طبعا همینطور برخی از عناصر افراد و اقوام تصمیم های مستقل میگیره. جناب مارشال دوستم بالاخره در شمال خودش مستقل تصمیم میگیره و همینطور برخی از عناصر دیگر در بعضی نقاط دیگر. طبیعیه که در یک مملکت وقتی یک مرجع تصمیم گیری نباشه، خب خواهی نخواهی مشکلات به وجود میاد و البته همه مسائلی که یک مملکت رو به بحران میبره. این تصمیم گیری‌های فردی و جزیره‌ای اصلا به صلاح جامعه و مردم نیست. البته ما امیدوار هستیم که با تشکیل شورای عالی دولت یک اقتداری در از آدرس دولت فراهم شود که این ناهنجاری‌هایی که احیانا در گوشه و کنار وجود داره اینها کنترل شود و آدرس دولت آدرس واحد بوده باشه. با یک آدرس واحد، تصمیم واحد، استراتژی واحد در برابر طرف مقابلشان که طالبای اینها عرض اندام بکنه تا بتونه از موضع قدرت بر سر میز مذاکرات صلح تبارز داشته باشه و همینطور سنگرهای خودشان در مقابل مخالفین مستحکم بسازن.
بسیار سپاسگزارم جناب مختاری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از شما.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با چالش‌ها و ناامنی‌هایی که در افغانستان داره ایجاد میشه از طرف افراد مسلح غیر مسئول. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان گفت که بدون تأمین صلح و برقراری آتش بس، رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رهبران گروه طالبان نمیتونه مطرح شود. اطمر که در یک نشست خبری با فضل احمد معنوی وزیر عدلیه و نماینده سارنوالی حضور داشت گفت که این مسئله هنوز برای ما مطرح نشده، بدون صلح و بدون آتش بس قطعا این مسئله نمیتونه مطرح شود. او اما افزود که قرار هم نیست که در آینده نزدیک در مورد رفع تحریم ها صحبت شود. از سوی دیگر وزیر خارجه افغانستان تاکید کرد که بررسی ها در مورد رفع تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رهبران طالبان با برقراری آتش بس در افغانستان آغاز و با تأمین روند صلح در کشور روند رفع تحریم ها تکمیل میشه. او گفت که دولت افغانستان به این موضوع متحد است. در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگه که طالبان با کشتن مردم بیگناه، شاگردان مکاتب، زنان و خبرنگاران نشان دادن که این گروه تمام مردم افغانستان دشمن خود میدانه.
دشمنان افغانستان در این حملات تروریستی و هم در ماه مبارک رمضان و در ایام عید نشان دادند که نه تنها دولت بلکه همه مردم افغانستان را دشمن خود می‌دانند. از عالم دین در محراب مسجد گرفته تا نمازگزاران روزه‌دار در مسجد و تا جوانان متعلم و مؤسسه در لوگر و تا دختران متعلم در مکتب سید الشهدا و تا خبرنگاران ما، اعضای جامعه مدنی، افراد ملکی و حتی مسافران بیگناه در مسیر راه‌ها و شاهراها. هدف دشمنان کشوری است که دولت و مردم افغانستان را وادار به تسلیم نمایند. اما مردم ما راه خود را انتخاب کردند. راه مردم افغانستان راه تعلیم و معارف و پهنتون است، راه سازندگی و آبادانی است، راه اعتدال و مردم سالاری است، نه راه های تخریب و ویرانی و جهل و افراطیت. مردم دنیا، دولت ها، نهادهای بین المللی امروز می دانند که چه کسانی طرفدار واقعی صلح و چه کسانی مخالف واقعی صلح هستند. گروه طالبان به بهانه های مختلف تا هنوز از میز مذاکره و پذیرش رای حل سیاسی مسالمت آمیز شانه خالی میکنند و بر حملات نظامی و ترور و خشونت پافشاری دارند. اما اینها باید بدانند همونطوری که این گروه در طول 27 سال گذشته غیر از خونریزی و جنایت دستاورد دیگری نداشتند. بعد از این هم از رای ترور و یا کشتار و حملات انتحاری به هدف خود نخواهند رسید. دولت و نیروهای دفاعی و امنیتی ما و مردم ما در سرتاسر کشور و از همه اقوام و گروه‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان از عزت و آزادی، از نظام و از جمهوریت، آیین اساسی و دستاوردهای بساله جمهوریت دفاع می‌کنند و به هیچ صورت تسلیم افراطیت و امارت نخواهند شد. اما براستی همه ما همچنان از یک صلح عادلانه و پایدار و از مذاکرات سیاسی و جستجوی راه حل مسالمت‌آمیز و مشارکت عادلانه همه جوانب به طور جدی استقبال می‌کنیم.
خب دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. من که دو تا خبر خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. یکی که یک منبع در دولت افغانستان گفته که قرار هست بسم الله محمدی به عنوان وزیر داخله در روزهای آینده به صورت رسمی معرفی شود. طبق اطلاعاتی که وجود داره برنامه ای بوده که بسم الله محمدی پیش از عید فطر به عنوان وزیر امور داخله معرفی شود، اما بنا به دلایلی این موضوع به تاخیر افتاده. یک خبر دیگه هم این که وزارت امور داخله اعلام کرده که دارندگان موترهای دست راست باید روند توزیع سند امنیتی این نوع موترها را تا سوم سرطان سال جاری تکمیل بکنن. این وزارت میگه که از مالکان موترهای با این مشخصات خواسته میشه که اسناد امنیتی موترهایشان را در مهلت تعیین شده طی مراحل و دریافت بکنن و اگر این کارو نکنن تخطی قانون امنیتی محسوب شده و با اونا برخورد میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوب شنونده، تشکر میکنم از اینکه همراهیتون را از ما دریغ نمیفرمایید. در مسیر دانایی را با عنوان آخرین برنامه تقدیم حضورتان میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا. سلام، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. امروز هم مسیر شما هستیم در برنامه در مسیر دانایی. لطفا با ما تا پایان همراه باشید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، در برنامه امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هستند. ابتدا با هم مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. خواهر محترمی پیامک دادن، پرسیدن چرا اکثر قوانین اسلام به نفع مرد هاست و محدود کننده زن ها. برادر محترمی هم پرسیدن چرا امدادهای غیبی خداوند در بعضی مواقع شامل اولیای الهی می شود و در بعضی مواقع هم نه.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را با سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خب سوالات زیادی به دست ما رسیده که ما در برنامه امروز دو سوال را مطرح میکنیم خدمت کارشناس محترم جناب آقای رضا محمدی تا ایشان پاسخگو باشد. اولین سوالی که به دست ما رسیده از خواهر محترمی است، پیامک زدن پرسیدن چرا اکثر قوانین اسلام به نفع مردهاست و محدود کننده زنها، لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و ازشون خواهش میکنیم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بفرمایند.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون و شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. کاش این خواهر محترم مثال میزدن ببینیم که نظرشون چه چیزهاییست که محدود کننده برای خانم ها برای آقایون نیست. چه در اسلام هست؟ اگر گناهی تعریف شده هم برای خانم هم برای آقاست، اگر ثوابی هم برای خانم هست هم برای آقا. برخی موارد که خاص خانم هاست که برمیگرده به همون بدن و جسم خانم ها، واقعا اون به نفع خانم هاست، اون در واقع فضیلت خانم ها حساب میشه، امتیاز خانم ها حساب میشه، نه اینکه محدودیت باشه. مثلا حجاب، اگرچه پوشش خاص خانم ها نیست، اما اون پوشش خانم ها بیشتر از پوشش مرد هاست، اون محدودیت نیست، اون در واقع فضیلته. تو یک موجود با شخصیتی، تو یک گنجینه عظیم داری، اینو باید از دسترس و دستبرد هوسران ها و هوسباز ها و رهزنان حفظ کنی. این محدودیت نیست، این شخصیته. این آقایون ندارن. الله الله غیر از این دیگه ما تفاوتی نداریم. بله در یک زندگی اجتماعی که دو نفر میخوان با هم زندگی بکنن، خب حقوق و تکالیف نسبت به یکدیگر دارن. زن به ما هو زن که این تکالیف رو نداره، که چنانچه مرد به ما هو مرد این تکالیف رو نداره. بله وقتی که زندگی مشترک تشکیل میدن، اونجا حقوق و تکالیف تعریف شده، اونم فقط برای سعادتمند بودنشون هست. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. آیه قرآن که آیه 21 سوره روم هست، فلسفه تشکیل خانواده رو عرض کنم که آرامش بخشی به یکدیگر و شالودش رو مودت و رحمت معرفی کرده. وقتی بناست به یکدیگر آرامش ببخشن، خب باید کمک کنن. زن باید آرامش بخش مرد باشه، مرد باید آرامش بخش زن باشه. مرد باید نسبت به زن مودت و مهربانی داشته باشه، دوستی و مهربانی داشته باشه. زن هم باید نسبت به مرد، اینها دیگه مشترکه، اینا دیگه خاص یک نفر نیست، ولی به هر حال حقوق و تکالیفی تقسیم کار شده. گفتن هزینه های خانواده کلا به عهده مرد، زن هیچ تکلیفی در قبال هزینه خانواده نداره. از اون طرف تکالیفی برای زن مشخص کردن که مرد اون تکالیف رو نداره. یک تقسیم کار این گونه ای هست. حقیقت اینه که سرجم حساب کنیم، این وسط خدا و اسلام بیشتر حامی زنها بوده، بیشتر طرف زنها رو گرفته. که من میخوام بیاسه واردش بشم، نمونه های خیلی زیادی داریم. این همه سفارش نسبت به خانم ها کرده در قرآن، در روایات، مثلا در روایات من انقدر سفارش خانم ها رو جبرئیل کرد گفتن این دفعه دیگه بیاد میگه اصلا دیگه حق نداری طلاقشون بدید. حتی در مجموع از اینجوریست. اما حالا بعضی ممکن از قانون سوء استفاده بکنن، از حقوق و تکالیفی که دارن سوء استفاده بکنن. خب این حرف دیگه است که ممکنه بعضی از آقایون از مرد بودنشون سوء استفاده بکنن، یا از اون قدرت جسمانی بیشتری که دارن سوء استفاده بکنن، اون یه حرف دیگری است. اما آیا اسلام اینو خواسته؟ مثلا اسلام خواسته که مرد به زن زور بگه؟ درست عکس این هست، به خاطر زور گفتنش میره جهنم. اینکه در جامعه گاهی رفتارهای نامناسبی گاهی از بعضی از مردها انسان میبینه، اونها رو به حساب اسلام نذارن، اون حرف اسلام نیست. برای اسلام اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، اگر نگیم از خانم ها به خاطر ضعف جسمانیشون و به خاطر اون رقت قلبشون و به خاطر احساسات قویشون اسلام بیشتر حمایت کرده، قطعا از مردها بیشتر حمایت نکرده. این قطعیه. بنابراین که خانم فرمودن که خانم محترم فرمودن که اسلام بیشتر طرف مردها رو گرفته، کاش که نمونشو میگفتن ببینیم کجا که همه بار خانم رو به عهده مرد به دوش مرد گذاشته، این طرفداری از مرده. خب بدون اجازه میتونه بره بیرون. از اون طرف عرض کردم که توی خونه تشکیلات خود قرآن داره جهتشو میگه، از خونم که الرجال قوامون علی النساء، چرا به ما فضل الله بعضهم علی بعض و انفقوا من اموالهم. چرا باید مدیریت خونه با مرد باشه؟ برای اینکه داره خرج خونه رو میده، دو قدرت ادارش بیشتره، این که دیگه طبیعیه دیگه، او میتونه با قدرت اداره بکنه. این قدرت خانم ها نوع بحث میکنه، یعنی استثناء حرف دیگه است. استثناء بعضی از خانم ها هستن که از هزار تا مردم قوی ترن در مدیریت، بعضی آقایون هستن که از همه زنها چیه؟ ضعیف‌ترن. اون استثناست. قاعده اینه. بر اساس این قاعده وقتی بناس مدیریت با آقا باشه، خب بله باید بدون کی تو خونه است، کی تو خونه نیست، خانم کجا رفته، چرا رفته. از اون طرف وقتی همه هزینه ها به عهده او گذاشته شده، خب طبعا باید مدیریت هم دست او باشه دیگه. بنابراین اگر ما سرجم حساب کنیم یه سری حقوق و تکالیف مشترک بین زن و مرد، مثلا فرض کن که هر دو باید به هم احترام بکنن، هر دو باید نقص دیگر رو پوشش بدن، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، باید باعث فضیلت یکدیگر باشن، باعث افتخار یکدیگر باشن، باید نقاص یکدیگر رو پوشش بدن، باید یکدیگر حفظ کنن، لباستون از گرما سرما حفظ میکنه، زن باید مرد رو از انحراف و از گناه و از فحشا حفظ کنه، مرد باید زن رو از این چیزا حفظ کنه. اینا تو لباس ما فراوان داره. بگی خودتون رو آراسته نگه دارید، تمیز باشید، چنین باشید، چنان باشید. یهودی ها مثلا چنین نبودن، زن هاشون دچار مشکل شدن. این در واقع مشترکه. خانم باید آقا رو حفظ کنه، آقا باید خانم رو حفظ بکنه. خانم باید باعث آرامش آقا باشه، آقا باید باعث. اینا حقوق مشترک. از اون طرف حقوق و تکالیف مختص هم دارن. مثلا حق تمکین حق مرده و تکلیف زنه. از اون طرف عرض کردم که حق نفقه حق خانومه و تکلیف مرده. ببینید با هم سرجم حساب کنیم، وقت درست قضاوت خواهیم کرد که اگر در مجموع احکام اسلام جانبداران از خانوم ها نباشه، از آقایون قطعا نیست. بعد تفاوت های بین زن و مرد هست، بس بر اساس اون تفاوت ها این مسائل پیش میاد. الله 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 الله. نکته بعدی که نکته بسیار مهمی است اینه که این به لحاظ جسمی و به لحاظ مادی و به لحاظ دنیوی است، اما یا کمال انسان، فلسفه وجودی انسان، فضیلت انسان به این چیزهاست؟ از اون زاویه نگاه میکنیم میبینیم هیچ فرقی بین زن و مرد نیست دیگه. از اون نظر شما میبینید که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خواهد زن باشه خواهد مرد باشه، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خواهد زن باشه خواهد مرد باشه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. مرد یا زن، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مساوی نیستن. مرد و زن فرق نمیکنه. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. اینجا که شما نگاه میکنید میبینید که آنچه که انسانیت انسان تشکیل میده، آنچه که فضیلت واقعی است، نه فضیلت مادی، نه برتری جسمی و نمیدونم ثروت و اینها، آنچه که برتری انسانی است، هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. من عمل عملا صالحا و هو مؤمن فلنحیینهم من ذکر انثی فلنحیینهم حیاتا. کسی که ایمان داشته باشه عمل سال انجام بده، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه و مؤمن باشه، به حیات طیبه. در حیات طیبه هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. بله در حیات دنیاوی خاطر تفاوت‌های مادی و جسمانی که دارن، ممکنه که در این حیات مرد به لحاظ جسمی قدرتمندتر باشه، زن به لحاظ عاطفی قوی‌تر باشه. مرد به لحاظ همین قدرت جسمانیش ثروت و مکنت مادی بیشتر داشته باشه، زن کمتر داشت، از اون طرف اون قدرت تربیتی که زن داره، قدرت اداره بچه‌ها و تربیت بچه‌ها که زن داره، مردها به اون قدرت نمی‌رسن. از این تو این مسائل دنیوی این تفاوت‌ها هست، چون تفاوت اگر نبود دیگه اصلا نسل بشر منقطع می‌شد. دوستان فراموش نکنن که اگر زن و مرد با هم مساوی بودن، هر چه آقایون داشتن خانم‌ها داشتن، هر چه خانم‌ها داشتن آقایون داشتن، دیگه که مرد حاضر بود که همه فداکاری کنه و صبح تا شب مثلا جون بکنه برای اینکه زندگی رو اداره بکنه الی آخر، و خانم کی حاضر بود انقدر فداکاری بکنه؟ اینکه حالا مثلا آقا این قضا رو دوست داشته باشه، نمیدونم آقا این فداکاری ها و این از خود گذشتگی ها و این ایثار و عشق و محبتی که شما در بین زن و مرد میبینید به خاطر همین تفاوت هاست. و این یکی از لطیف‌ترین فلسفه های آفرینش که تفاوت قرار داد. از این تفاوت های ظاهری و جسمانی و مادی که بگذریم، از لحاظ انسانیت هیچ فرق از نظر اسلام بین زن و مرد نیست. دیم بس مفصل تری داره.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و همچنین بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این لحظه همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی. شما عزیزان هم میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. برادر محترمی پرسیدند چرا امدادهای غیبی خداوند در بعضی مواقع شامل اولیای الهی می شود و گاهی هم نه، مثل حضرت ابراهیم که آتش برایش گلستان شد، و یا تار عنکبوت باعث نجات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شد، و چرا امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا به آن وضع به شهادت رسیدند، یا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سالها در زندان بودند؟ مشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چند نکته رو سن داشته باشید. نکته اول اینکه شما امدادهای غیبی رو فقط اون امدادهای محسوس و مادی نگیرید. فقط اینکه پیامبر رو وسیله مثلا فرض کن تار عنکبوت نجات پیدا کرد نبینید. خب پیامبر در جنگ احد هم امدادهای غیبی همراهش بود و در تمام زندگیش امدادهای غیبی پیامبر همراهی کرد. اونا همه رو ببینید. شما الان ببینید که یه بیماری اومده به نام کرونا تو دنیا. مقایسه کنید ایران رو با سایر کشورها، ایران با آمریکا مقایسه، این امداد غیبیه. لازم نیست که حتما یه چیز مثلا معجزه مادی محسوس باشه که ما بفهمیم. در دفاع مقدس ما یک کشور با تقریبا همه دنیا شرق و غرب، خب امداد غیبی فراوان بود، گرچه ممکنه که به شکل مادی هم اونجا مشاهده میشد، اما غالبا غیر محسوس بود. پس نکته اول اینه که شما چرا امدادهای غیبی رو فقط محسوس میبینید؟ در کربلا امام حسین علیه السلام تحت امدادهای غیبی نبود، خیلی بیشتر از جاهای دیگه، حتی بیشتر از جنگ احد. همون کسانی که در جنگ احد حضور داشتن در کربلا هم حضور داشتن. اگر ما امداد رو به فرشته ها بگیریم که در جنگ احد حضور داشتن، در جنگ بدر حضور داشتن، عین اون فرشته ها چیه؟ در کربلا هم حضور داشتن. پس امام حسین در کربلا مورد امداد غیبی بود. بله، ما اگه بخوایم فقط محسوس حساب کنیم حق با اون پرسشگر ماست. نکته بعد این که اون امدادهای غیبی خداوند جاییست که مردم تکلیف خودشون انجام داده باشن. مثلا فرض بفرمایید که در حمله به خانه کعبه که ابرهه با فیل سوارانش حمله کرد، اونجا دیگه از دست عبدالمطلب کاری ساخته نبود، اونجا باید خداوند متعال تیر ابابیل میفرستاد. اما جایی که خود مردم دفاع نمی کنن از خانه خداشون، اونجا خداوند تیر ابابیل نمی فرسته. بارها حمله شده به خانه کعبه، مثلا از آن یزید حمله کردن، به منجنیق بستن، ارکان از خانه کعبه ویران شد، ولی خداوند تیر ابابیل نفرستاد. اینجا دیگه وظیفه مردم بود، اونجاهایی که مردم تکلیفشون انجام بدن که در دفاع مقدس این اتفاق افتاد، بله امدادهای غیبی میاد سراغشون. اونجایی که نباشه نیست. نکته بعدی این که آیا امام حسین علیه السلام اگر مثلا فرض کنید که به شهادت نمی رسید،